بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام و خسته نباشید دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، مخاطبین شبکه جهانی حضرت ولیعصر جل الله تعالی فرجه الشریف. شما شاهد قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های دست‌انداز هستید، برنامه‌ای که به نقد و بررسی رسانه‌ها و شبکه‌های وهابی و سلفی می‌پردازه. در این هفته هم انشالله مانند هفته‌های پیشین در خدمت کارشناس عزیز این برنامه جناب آقای استاد علی شریفی خواهیم بود. جناب استاد سلام علیکم، در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و شب بخیر خدمت شما جناب آقای حدادی عزیز و شما بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولیعصر جل الله تعالی فرجه الشریف. خوشحالیم که بار دیگه در خدمت شما مهمان گرم خانه های شما هستیم. امیدواریم که این برنامه هم مفید واقع بشه برای شما بینندگان عزیز و محترم. در خدمتتون هستیم.
بله، در هفته های گذشته ما به چند تا مبحث پرداختیم. یکی این که بحث ولادت حضرت ولیعصر جل الله تعالی فرجه الشریف بود و هفته پیشین هم به بررسی شبهاتی که حول همسران رسول خدا و فضایل و مناقب و شبهاتی که حول حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح هست پرداختیم. در این هفته یک موضوع بسیار جالب و جذاب داریم و با این عنوان دروغ‌ها و چالش‌های وهابیت ذیل آیه شریفه ولایت، که آقایون وهابی چه دروغ‌ها و چه تناقض‌هایی در شبکه‌هاشون مطرح می‌کنن، این رسانه‌هایی که ادعای پیروی از سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو دارن. انشالله قرار هستش که امشب بررسی کنیم که این آقایون چقدر تدلیس و تحریف و دروغ رو ذیل آیه ولایت به مردم ارائه دادن. جناب استاد در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. خب همینطور که شما مخاطبین عزیز در جریان این مباحث و این مطالب هستید، یکی از مهمترین و شاید اصلی ترین مسئله اختلافی بین شیعه و مخالفین مکتب اهل بیت بحث امامت و ولایت جانشینی بعد از آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، و شیعه برای این عقاید خودش ادله فراوانی را از منابع برادران اهل سنت ارائه میکنه، چه قرآن و چه سنت. یکی از اون آیاتی که ما در اثبات عقاید خودمون از قرآن بهش احتجاج میکنیم آیه 55 سوره مائده است. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. سرپرست و ولی شما تنها خداست، پیامبر و آنهایی که ایمان آوردند و نماز برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دن. این آیه که معروف و مشهوره به آیه ولایت، یکی از مهمترین ادله ما شیعیان در اثبات عقاید خودمون. مباحث مختلفی، مقالاتی و کتابهای بسیاری هم از دو طرف، چه از جانب مخالفین مکتب اهل بیت در رد ادعای شیعه و چه در توسط شیعیان در اثبات عقاید خودمون نسبت به این آیه نوشته شده و طرح شده. ما میخواییم امشب و در این برنامه، و احتمالاً زمان خواهد برد این بحثمون، اینه حداقل فکر کنم یک برنامه یا دو برنامه دیگه بتونیم این موضوع رو ادامه بدیم، میخواییم این آیه رو مطرح کنیم، ادله شیعه و ادله اهل سنت رو هم کنار هم بگذاریم و قضاوت رو بذاریم به عهده خود شما مخاطبین. کلیت این آیه بر دو محور استوار: یک، مسئله مصداق این آیه; دو، دلالت آیه. یعنی تمام شیعیان و تمام اهل تسنن و سلفی و وهابی دعواشون سر این دوتا مطلبه، مصداق، دلالت. که خب مصداق آیه چه کسی است؟ این ولی و سرپرست بعد از خدا و پیغمبر کیست؟ دلالت این آیه، آیا اینجا به معنای دوستی است یا به معنای سرپرستی و اصطلاحاً رهبری؟ ما قبل از اینکه بخوایم وارد این بحث بشیم که بفهمیم مصداق کیه، یا بگیم اهل سنت چه مصادیقی گفتن، شیعه قائل به چیه، دلالتش چیه، باید یک مقدمه ای رو خدمت شما عزیزان ارائه بدیم. اون مقدمه چیه؟ خب همینطوری که مبنای نزول قرآن و شریعت اسلام بر این مسئله است، قرآن و
سنت.
سنت یعنی قرآن و حجت خدا. قرآن به تنهایی کافی نیست. قرآن نیاز داره به یک مبین و یک مفسری که او به وحی متصل است تا در کنار یک دیگر تکمیل کنه این پازلی رو که ما میخواییم به سمت به اصطلاح هدایت بشیم به سمت خوشبختی و اون انتهایی که خداوند برای یک مؤمن در نظر گرفته. پس قرآن به تنهایی کافی نیست. شیعه و اهل سنت بر این اتفاق دارن، هیچ شکی هم درش نیست. کتب اهل سنت به خصوص کتب بزرگواران اهل سنتی که در مباحث قرآنی قلم زدن به این نکته اشاره کردند که بدون شأن فهم این مسئله که شأن نزول آیات چیست، تفسیر این آیات چیست، قرآن قابل فهم نیست. و اون عده دیگه از محدثین که در علوم حدیث تخصص پیدا کردن، حالا یک عده مفسرین این بر محدثین، اونها هم تصریح کردن آیات قرآن بدون احادیث و روایات پیغمبر قابل فهم نیست. خود قرآن هم تصریح به این نکته کرده که این کتاب آیات محکم و متشابه دارد. متشابهاتش رو اصلا نمیشه ازش عقیده اخذ کرد، باید رجوع داد به محکمات. و فهم متشابهات قرآن از سنت مشخص میشه. از اون بر این قرآن تصریح کرده که برای فهم این قرآن باید رجوع کنید به پیغمبر به عنوان صادق در قرآن، به عنوان کسی که مبین و مفسر این آیاته. اینها مفصل آمده. احسن. خب حالا با این مقدمه ما مطالبی را از کتب اهل سنت مطرح میکنیم که ما وقتی بخوایم مصداق و دلالت آیات رو بفهمیم باید اول چی کار کنیم. خود اهل سنت ما رو رجوع دادن کتاب اسباب نزول آیات قرآن کریم، تألیف جلال الدین سیوطی. در اینجا ایشون تصریح میکنه، در مقدمه یک به هر حال مؤلف هم میاد، میگه درک تفسیر آیه بدون آگاهی از قصه و بیان سبب نزول آن ممکن نیست. ما اگه بخوایم قرآن رو بفهمیم، قرآن رو درک کنیم، باید دلیل نزول اون آیه و شرح ماوقع اون آیه رو که این آیه چه شد و چه اتفاقی افتاد، چه داستانی، چه مسئله‌ای رخ داد که این آیه نازل شد، باید اون رو بدونیم، وگرنه از آیه درک صحیحی نمیتونیم داشته باشیم. یا در یکی دیگه از معتبرترین کتب تفسیری اهل سنت حنفی دیوبندی، تفسیر معارف القرآن، دانشمند عالم اسلام حضرت علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی، مترجم حضرت مولانا محمد یوسف حسین پور. این کتاب مهمترین کتاب و معتبرترین کتاب تفسیری نزد علمای دیوبندی حنفی معاصر هستش که خب ایشون دیگه به هر حال از بزرگان علمای دیوبند مفتی پاکستان بود و مترجمم که آقای مولوی محمد یوسف حسین پور از بزرگترین علمای معاصر اهل سنت سیستان و بلوچستان که چند سال پیش از دنیا رفتن. جلد اول در مقدمه آقای مترجم که مال مولوی محمد یوسف حسین پوره، میگه علم تفسیر از علومی است که منابع و مأخذ احکام شرع و دستورات دین را در بر میگیرد، به گونه ای که بدون دسترسی به آن نمیتوان علوم دینی را به درستی درک و استخراج نمود، زیرا دین مبتنی بر وحی الهی است چه به صورت آشکار یا پنهان باشد. و در ادامه صفحه 17 میگه بنابراین در تفسیر قرآن کریم شأن نزول دارای اهمیت ویژه است، زیرا مفهوم بسیاری از آیات تا زمانی که شأن نزولش معلوم نگردد درک نمی‌شود. این اصلا ما متوجه نخواهیم شد و درک نخواهیم کرد این آیات رو، قرآن رو، مگر این که اول به علوم تفسیری و شرح ماوقع اون آیه برسیم، علم کسب کنیم، بعد تازه اونجا متوجه خواهیم شد که این آیه مرادش چیه که بخوام ازش عقیده اخذ کنیم. نفر بعدی مفتی محمد تقی عثمانی است، پسر محمد شفیع عثمانی. ایشون الان مفتی اعظم پاکستان هستن. اگه اتاق فرمان رو نشون بدم ممنون میشم. جناب آقای مفتی محمد تقی عثمانی، ایشون هم در یک کتابی که در مباحث قرآنی نوشتن به نام علوم قرآن، در اونجا نکات رو مطرح میکنه. صفحه 56. کسانی که رسوخ و پختگی در علم ندارند اهمیت اسباب نزول را انکار میکنند. پس اگر کسی چنانچه مخالف حرف من، نه در واقع حرف من، مخالف حرف علمای اهل سنت که شأن نزول را بخواد زیر سوال ببره و اهمیت اون رو کم رنگ کنه، از نظر خود علمای اهل سنت اهل علم نیست. بعد میگه و میگوین قرآن کریم به ذات خود آنقدر واضح است که نیازی به دانستن اسباب نزول از برای تشریح آن نیست. این نظریه کاملا بی باطل و بی اساس است. علم اسباب نزول برای تفسیر قرآن حیثیت شرط لازم را دارد. آیه بدون سبب نزول درست فهمیده نمی شود. اگر سبب نزول نباشد انسان مفهوم آیه را اشتباه خواهد فهمید. باز در ادامه میاد میگه که مطالبی رو بیان میکنه و میگه همگی بیانگر این مطلب هستن که مفهوم صحیح بسیاری از آیات بدون علم سبب نزول درک نمی شود. خب باز در صفحه بعد، صفحه 60، کم نیست در قرآن کریم جاهایی که به واقعی خاص مختصرا اشاره شده تا زمانی که واقع معلوم نباشد مطلب آیات را نمیتوان فهمید. بعد مثال میاره، میگه از مثالهای مذکور اهمیت اسباب نزول در تفسیر قرآن کریم بسیار واضح شد. تا زمانی که سبب نزول و واقع مربوط به آیه معلوم نباشد بیان کردن مفهوم آیه غیر ممکن است. کسانی که اهمیت اسباب نزول را در تفسیر قرآن کریم انکار میکنند یا ناآگاه هستند یا میخواهند قطع نظر از اسباب نزول مضامین قرآن را به دلخواه خود تفسیر کنند. بعد میاد میگه که شاه ولی الله دهلوی هم به همین اعتقاد بود. ایشان هم مانند جمهور امت علم اسباب نزول را برای تفسیر شرط لازم قرار میدهد. خب چکیده ی حرف. ما اگر بخواهیم از قرآن عقیده اخذ کنیم، از آیات قرآن عقیده اخذ کنیم، اول باید بفهمیم واقعه و شرح نزول و شأن نزول و شرح واقعه اتفاقی که افتاده، و اگر این مشخص نباشد اصلا قرآن و اون آیه قابل درک و فهم نیست. و چطور آیه‌ای که از اون نمیتوانیم فهم صحیحی داشته باشیم، درک صحیحی داشته باشیم، میتونیم ازش عقیده اخذ کنیم؟ پس شرط اخذ عقیده از آیات فهم صحیحه. فهم صحیحش شرحش چیه؟
اسباب نزول.
احسن. شرح ما وقع و اسباب نزول را ما باید بدانیم. حالا همینجا ما سوال داریم. آقای اهل تسنن، این آیه‌ای که فرق میگذاره بین حق و باطل، از آیات مهم قرآن، کلی سرش دعواست. اهل سنت یک استدلال، شیعه یک استدلال، هر کدوم استدلالش ثابت باشد و ثابت بشود ثابت میکنه حقانیت یک مذهب و مکتب رو و بطلان مذهب و مکتب دیگر رو. یعنی اهمیت آیه رو بخوایم برسونیم، از مهمترین آیات اعتقادی در قرآن این آیه است که انشاءالله تو بحث دلالت بخوایم بیایم اونجا مفصلتر، اینجا رو من بحث خواهم کرد. اما الان دیگه میدونیم آقا میگن آیات امامت در قرآن، خب اهل سنت میدونه یکی از آیاتی که شیعه استدلال میکنه این آیه است. یعنی هم اهل سنت میدونه شیعه به این آیه استناد میکنه برای امامت، و هم شیعه هر جا تو بحث آیات قرآن بوده به این آیه استدلال کرده. پس از آیات مهم اعتقادی و اختلافی است بین شیعه و سنی. خب سوال میپرسیم این آیات به این مهمی، حالا بحث آیه اکمال هم همینجوری، آیه ابلاغ هم همینجوری، فعلا کار نداره، این آیه به این مهمی، شما چه روایت صحیح و معتبری از پیغمبر به عنوان مفسر و مبین قرآن دارید که در مورد این آیه قرآن سخن گفته باشه و تصریح کرده باشه که مصداق این آیه کیست و دلالت این آیه چیست؟ دارید یا ندارید؟ اگر دارید بسم الله ارائه کنید. اگر ندارید چگونه پیغمبری است که آیات مهم اعتقادی رو که به هر حال تا تفاوت قائل میشه بین حق و باطل، مرزبندی بین حق و باطل رو مشخص میکنه، این پیغمبر در مورد این آیات سخن نگفته باشد. این رو من تعمدن با این مقدمه شروع کردم که شما بچه شیعه ها این نکته رو خوب یاد بگیرید. زین پس آقایون هر جا ذیل آیه اکمال، آیه ابلاغ، خدمت شما اصلا آیه ولایت، آیه تطهیر و و و این آیات مهمی که اثبات میکنه عقاید ما رو و بطلان دیگران رو ثابت میکنه، آقایون میخوان زیر بار نرن این آیه در شأن امیرالمؤمنین و ائمه اهل بیت، خیلی خوب نرن، اشکال نداره. این مقدمه و این بحث در علوم قرآنی شما آمده است که ما باید شأن نزول هر آیه رو بدانیم تا بتونیم ازش عقیده عرض کنیم، وگرنه اون آیه شأن نزولش اگر نباشه شرح ما واقع باشه قابل فهم و درکی نیست. شما بفرمایید این آیه شأن نزولش و شرح ما واقعش رو از رسول خدا برای ما بیان کنید، دارید یا ندارید؟ اگر بگید دارید خب ارائه کنید، اگر بگید ندارید پس این آیات ازش اخذ عقیده
نمیشه.
خب وقت اخذ عقیده ازش نشد، قابل فهم نبود، قابل درک نبود، خب قرآن ارجاع داده به سنت، ارجاع داده به پیغمبر، سنتی که از مجرای معصوم بیاد بیرون، ارجاع داده به پیغمبر، از پیغمبر چیزی به ما نرسیده، پس نه در قرآن نه در سنت. خب این آیات که میشه عبث و بیهوده،
اصلا دور میشه و دورم باطله دیگه،
اصلا میشه عبث و بیهوده. یعنی ما آیاتی رو داریم در قرآن، اونم مهمترین آیات قرآن که گفتم خطکش گذاشته، مرزبندی کرده بین حق و باطل. این آیات به این مهمی رو که مرزبندی کرده بین حق و باطل رو، نه خدا در قرآنش تصریح صریح بیان کرده قضیه چیه، نه پیغمبر در روایات اهل سنت گفته. پس مهمترین آیات قرآن آیات عبث و بیهوده است که قابل استدلال و استفاده نیست. خب این پیغمبر و خدای اهل سنت زیر سوال میرن. آیا پیغمبر هدایت رو کامل کرده؟ قطعا نه. یک نفر میاد از شما آدرس میپرسه، آقا من میخوام از قم برم تهران، شما این آدرس رو بهش میدی تا کجا؟ تا 25 کیلومتری 30 کیلومتری بیرون قم. از اونجا بعد دیگه خب مسیر سه راهی است، چهار راهی است، دو راهی است، دیگه آدرس نمیدی. آیا هدایت کامل شده؟ نه. شما تا یک قسمتی از مسیر رو بهش گفتید، اما تا انتهای مسیر رو بهش نگفتید و شما باعث گمراهی و سردرگمی این شخص هستید، چون به او آدرس کامل ندادید. پیغمبر و خدای اهل سنت با این مقدمه‌ای که من چیدم، اینها خودشون باعث گمراهی امتن، چون اینها طبق مبنای اهل سنت پیغمبر اهل تسنن مسیر را کامل به مردم بیان نکرده، ناقصه. پس اساسا اکمال دین هم اتفاق نیفتاده و این میشه نتیجه اینی که پیغمبر و خدا در بحث اکمال دین هم دروغ گفتن، چون دین کامل نیست، چون هدایت کامل نیست، مسیر هدایت کامل نشده، آدرس کامل داده نشده. پس آیه اکمال هم دروغه. اگر اهل سنت این مبناشونه، با این مبنای اهل تسنن بیایم جلو، پیغمبر و خدای این پیغمبر نعوذ بالله نعوذ بالله هر دو دروغگو و هر دو باعث گمراهی و سردرگمی مردم شدن. خب بخوای چیکار کنن آقا؟
یک باگ خیلی بزرگ و خلأ بزرگ جناب.
در تمام آیات مهم اعتقادی این سوال مطرحه. یعنی تمام اهل تسنن باید اول به این سوال ما پاسخ بدن. هر آیه‌ای که ما زین پس بخوایم زیرش بحث کنیم، گفتم از آیه اکمال، آیه ابلاغ، آیه تطهیر، آیه ولایت، آیه ذل قرباست، هر کدوم از اینهایی که ما که اینها میگن نه ربطی به اهل بیت نداره، ربطی به امیرالمؤمنین نداره، ربطی به امامت نداره، خیلی خوب ربط نداره، باشه ما همه رو بوسیدیم گذاشتیم کنار، شما به ما ثابت کن این آیه دلیلش چیه، شأن نزولش چیه، با روایات صحیح بسم الله ثابت کنید اگه مردید. خب الان توی همین مسئله ما سوال داریم، آقا ما الان رجوع کردیم به منابع اهل سنت، هیچ روایت صحیح طبق مبانی خودشون از پیغمبر برای شأن نزول این آیه و شرح ماوقع این آیه ما نداریم. از صحابه شون هم نمیتونم بگم ما از صحابه داریم، چون ما میتونیم بگیم ما از امام صادق داریم، از امام باقر داریم. چرا؟ چون ما مبنامون اینه، کلام امام صادق و کلام امام باقر کلام خوده پیغمبر
شریعت
هست. دقیقاً اینجوریه. روایت‌های صحیح داریم که ائمه فرمودن سخن من سخن پدرم، سخن پدرم سخن پدرش تا برسه به آقا رسول خدا. علم امام و کلام امام طبق روایات متواتر ما علمی است که از جانب رسول خدا آمده. مقام عصمتی که برای پیغمبر قائلیم برای اینها هم قائلیم. این مبنای ماست. پس ما اگر گفتیم امام صادق گفته که نه، او خود رسول خدا گفته. من وقتی ببینم تو این شبکه آقا یک روایت دیدید مثلا از امام امیرالمومنین، بعد میگه آقا روایت از امام صادق، نه فقط از امیرالمومنین. خب این اوج جهالته. چرا؟ چون برای ما کلام پیغمبر امیرالمومنین امام حسن عسکری تفاوتی با هم دیگه نمیکنه. همه اینها یکیه، همه اینها امام عسکری فرموده باشه پیغمبر فرموده، امام حسین فرموده باشه پیغمبر فرموده، امام صادق فرموده باشه پیغمبر فرموده، هیچ تفاوتی بینش نیست.
در مجامع روایی ما قاعده هستش که ائمه به منزله رسول الله، ائمه علیهم السلام در همه چی به منزله رسول خدا هستن.
این الفاظ مختلفه، گفتم اصلا روایت تصریح میکنه که کلام من کلام پدرم، کلام پدرم کلام پدرش تا میرسه تا آقا رسول خدا. پس ما مشکلی نداریم، اما شما ادعا دارید که صحابه اسمت داره؟ ادعا دارید که کلام صحابه عین کلام پیغمبره؟ ادعا دارید که جایگاه اطاعت از صحابه عین جایگاه اطاعت از پیغمبره؟ پس شما از صحابتون نمیتونید بیارید، از خود پیغمبر باید بیارید. دارید یا ندارید؟ دارید ارائه کنید؟ ندارید؟ پس این مهمترین آیات اعتقادی قرآن عبس و بیوده است، هیچ حرف روش نمیتونید داشته باشید. خب این مقدمه بحث ما بود که برای این آیه مهم بود و باید به هر حال بهش توجه میکردیم. خب نکته بعدی، ما میخواییم یه مقدار از این سیاق آیات بیاییم صحبت کنیم. تو آیات قبل و بعدش در رابطه با این آیه 55 سوره مائده خدا نکته ای رو مطرح میکنه. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید. ببینید بیننده های عزیز، خدا در این آیات قبل و بعد هی میگه ای کسانی که ایمان آوردید این کارو بکنید، ای کسانی که ایمان آوردید این کارو بکنید، ای کسانی که ایمان آوردید این عمل رو انجام ندید، این عمل رو انجام بدید. حالا میرسیم به آیه 55 سوره مائده. خدا اینجا میخواد بگه حالا ای کسانی که ایمان آوردید، شما یک سرپرست و رهبری دارید با این صفات. خب این نشون میده که با توجه به سیاق آیات که این شخصی و این اشخاصی که در این آیه مصداق هستن مراد همه مؤمنین نیستن. خدا به این مؤمنین امر و نهی میکنه، حالا میخواد یک سرپرست و جانشین برای اینها قرار بده. مثل چی داستان؟ مثلا میگم صحابه همدیگر رو سب کردن، لنگ کردن، کتک زدن، فوش دادن، همدیگر رو کشتن، اختلاف ایجاد کردن بین خودشون، اختلاف ایجاد شده، بیان پیش پیغمبر بگم پیغمبر اختلاف بین ما صحابه رو حل کن، بعد اون روایتی که سندن اشکال داره ضعیفه و اما باطنن و دلالتن همه این آقایون ازش بهش استناد میکنند و این مبنا رو قبول دارن، که آقا پیغمبر بگه شما صحابه همه تون به مانند ستارگانین و هر کدومتون رجوع بشه، به هر کی به هر صحابه رجوع کنه هدایت یافته. خب اصلا این عقل اینو میپذیره؟ آقا محل اختلاف خود اینان. پس این افرادی که در آیه هستن باید یک عده خاصی باشن، نه همه مؤمنین. این یک بحث در سیاق آیات. در مسئله بعدی توی این آیه نکته ای ذکر شده. نکته اینه که خدمت شما عرض کنم، خدا در این آیه تصریح میکنه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنو، سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر و آنهایی که ایمان آورده اند. خب پس یکی از این صفات این افراد اهل ایمان هست. خب خدا توی قسمت قبل گفتیم به اهل ایمان داره اینها رو میخواد معرفی کنه، پس نشون دهنده اینه این کسانی که در عنوان سرپرست بر شما گذاشته میشن اینا در ایمان رتبه بسیار بالاتری از دیگران دارن، در واقع افضلن بر مؤمنین دیگر، مراتب کمال رو طی کردند. حالا اینجا جا داره این داستان رو من نقل کنم، ذیل داستان جنگ خیبر وقتی در روایات صحیح اهل سنت اومده که اولی و دومی فرار کردن، پیغمبر فرمود من فردا پرچم رو به دست کسی میدم که او خدا و پیغمبر رو دوست داره و خدا و پیغمبر رو همون دوست دارن. خب اهل سنت که خب همه رو صحابه، برای همشون مقام صحابه رو قائلن که اینا خدا و پیغمبر رو دوست داشتن، خدا و پیغمبر اینا رو دوست داره. ما هم عده‌ای از اون افراد رو قبول داریم. سلمان است، ابوذر است، مقداد است، ابو ایوب انصاری است و 12,000 صحابی که آقای امام جعفر صادق فرمودن از نظر ما دارای اعتبارن، اونها هم خدا و پیغمبر رو دوست دارن و خدا و پیغمبر اونها رو دوست داره. اما پیغمبر میگه من پرچم رو به دست کسی میدهم که این دوتا صفت، یعنی بقیه رو خدا و پیغمبر دوست نداره و بقیه اون صحابه خدا و پیغمبر رو دوست ندارن. چرا؟ اینجا پیغمبر میخواد بگه بین این شما افراد اون ارتباط خاص و اون مرتبه کمالی که باید باشد، اون شخص امیرالمؤمنین است، ایمان 10 رتبه دارد در روایات. اینجا میخواد بگه اون کسی که بر شما مؤمنین قرار سرپرست و رهبر باشد و خود او هم اهل ایمان است، او مرتبه کمال رو داره، اون آخرین مرتبه ایمان رو داره و افضل بر دیگر مؤمنین است. پس اینجا مصداق هر کسی هم که باشد، او افضل بعد پیغمبر و افضل صحابه و امت باید باشه. دو تا دلالت از سیاق آیات و سیاق آیه مطرح کردیم. حالا با توجه به اینها میخواییم بیاییم تو منابع اهل تسنن. از پیغمبرش گذشتیم، چیزی از پیغمبر ما پیدا نکردیم. اگر شما دارید بسم الله را کنید که پیغمبر اینو فرمودن. اما تو منابع و بین مفسرین اهل سنت اسامی چند نفر آمده به عنوان کسانی که مصداق این آیه است، اما فعلا به دلالتش کار نداریم. یکی از اونها جناب آقای عبادت ابن صامته که عده‌ای از مفسرین گفتن این شخص کسی بود که حالا داستانی اتفاق افتاد، این آیه نازل شد، شأن نزول و اسباب نزولش در مورد این آغاز. کلیپ شماره 1 رو با هم بریم ببینیم، چون این کلیپ به هر حال ورود ما به این بحثی که ما مصداق رو چه کسی باید بدانیم با توجه به اون مقدماتی که عرض کردیم خدمتشون.
بله، کلیپ اول رو با هم دیگه ببینیم، ان شاءالله برخواهیم گشت و ادامه مطالب رو خواهیم شد.
متاسفانه در نوع تحریف ماهرانه عمل می کنند. در نوع تحریف طبری جایی که طبری گفته مثلا عبادت بن صامت و غیر از حضرت علی به کار برده، اون را از مردم پنهان می کنند، کتمان می کنند. تفسیر طبری می تفسیر طبری اهل سنت گفته که این آیه در مورد حضرت علی است. بله، اما نمیگن که همین طبری هم گفته که در مورد عبادت بن صامت هم هست. این هذه الآیه نزلت فی عبادت ابن صامت، این رو به مردم نمیگند. میرن در جایی که میگه در مورد حضرت علی است. این آیات همه میگه این آیه در مورد حضرت علی نازل شد، حضرت عبادت ابن صامت نازل شد و تا جایی که میرسه میگه این آیه هم در مورد بله. میگه که بعضیا گفتن فقال بعضهم عنی بی علی ابن ابی طالب. حالا میان این بخش تفسیر رو سیاه میکنن و مردم نشون میدن ببینید تفسیر طبری داره چی میگه. تفسیر طبری داره میگه این آیه در مورد حضرت علی است. قبل از اون نمیگه که این همین تفسیر طبری گفته عبادت بن صامت هم هست، یعنی در مورد عبادت بن صامت هم نازل شده. این رو به مردم نمیخونن با نهایت مهارت تمام. چرا؟ چون اگر ملت عزیزی ایران این رو دید که عبادت بن صامت هم در این آیه نازل میشه، پس میگن این دیگه ویژگی منحصر به فرد حضرت علی نیست. فرض را بر صحت بذاریم، چشم پوشی از این که این روایات درش ضعف هست. این تفاسیر رو به مردم نمیخونن که اهل سنت در افراد متعددی در این آیه در موردشون نازل شده رو به مردم نمیخونن. مثلا خود تفسیر فخر رازی میگه که در مورد عبادت ابن صامت هست. همین فخر رازی میگه در مورد حضرت علی هم هست. اما این آخوندها و این روحانیون افراطی عبادت ابن صامت چرا به مردم نمیخونن؟ میان جایی که گفته تفسیر رازی گفته بله حضرت علی هست، میان ببینید تفسیر رازی هم داره میگه که حضرت علی هست، خود تفسیر اهل سنت داره میگه حضرت علی هست. اما اینجایی که خود تفاسیر اهل سنت همین تفاسیری که حضرت علی گفتن عبادت ابن صامت هم گفتن، این رو به مردم متاسفانه ارائه نمیدن. میگه البته این روایات همه در این روایات ضعف وجود داره. که هیچ کدوم از این روایات در این باره اصلا صحیح نیست، چه علی و چه عبادت بن صامت و چه ابوبکر، چه هیچ کدوم در این باره هر روایتی که وارد شده صحت نداره. این رو از مردم پنهان میکنن، کتمان میکنن، زیرا دکان تعطیل میشه.
بله، این کارشناس وهابی رو دیدید که حالا استناد کرد به یک روایتی، تفسیر طبری رو آورد و بعد گفتش که عبادت ابن صامت یکی از کسانی است که جزء احتمالات این آیه هستش. حالا دو تا نکته رو خودش تناقضاش کاملا مشخص شد. اول اینکه داخل اول اون روایت آورده بود قیله، یعنی اینکه عبادت ابن صامت یکی از احتمالات در این آیه هستش یک قیلی است که فعل مجهول هستش و در علوم حدیث و روایات وقتی که استعمال با لفظ قیله میشه دلالت بر ضعف سندی اون داره. علاوه بر اون خودش هم در ادامه جناب استاد تصریح کرد که اینا ضعف سندی هم داره، روایتی که عبادت ابن صامت داخلش اومده، یعنی خودش حرف خودش رو قشنگ زد، نقض کرد.
ببینید تو بحث پاسخ به این آقای عقیل بیعقل دو سه تا نکته است. نکته اول این که خب ما تو بحث دلالی آیه مطرح ثابت کردیم که این اشخاصی که در این آیه هستن باید افضل بر دیگر مؤمنین باشن. خب این افضلیت بر دیگر مؤمنین اینجا این نکته رو ثابت میکنه که باید افرادی باشن، چون اعتقاد اهل سنت دیگه، که بعد از پیغمبر افضل امت باشن بین صحابه. افضل امت بعد از پیغمبر کیه تو نظر اهل تسنن؟
عالم این هاست. اول کتابش در تذکرة الحفاظ میگه که ابوبکر صدیق اولین شخص
این عقیده شونه، ابوبکر، عمر، عثمان، بعد امیرالمؤمنین. عبادت رو ثابت اینجا چیکار است دیگه؟ بعد از این چهار تا میگن آقا عشره
مبشر.
خب ما از خود آیه ثابت کردیم او باید افضل بر دیگر مؤمنین باشه. اگر ابوبکر و عمر و عثمان و امیرالمؤمنین مؤمن هستن نیستن هیچ، عشره مبشره اگر مؤمن نیستن که هیچی، اگر هستن و اهل سنت بخوان بپذیرن که این آیه در مورد عبادت ابن صامته، مبناشون و عقیدشون در افضلیت خلفا و عشره مبشره باطل است. یک، نکته اول. نکته دوم، عقیل بیعق گفت آقا اینا رو مخفی میکنن از مردم. اینا رو شما دیدید آخوندهای شیعه برای مردم بخونن که بله این آیه در مورد عباده هم قید آمده است که ایشون هم داخل در این داستان بودن و ادهی گفتن در رابطه با این آقا نازل شده. خب ما از همین آقا سوال میپرسیم. ما الان از امیرالمؤمنین شروع کردیم یا اتفاقا از عباده شروع کردیم؟
از عباده میشه.
پس اول از همین عبادهی که شما میگید شروع کردیم. اما آقای بیعقل احمق، وقتی خودت میگی ضعیفه ما قبول نداریم، مگر من دیوانم وقت ما بذارم در مورد کسی صحبت کنم، در مورد موضوعی صحبت کنم که تو اساساً اون را قبول نداری؟
بحث بیننده ها ملکی گرفت که برای اینالم توضیح داد، گفت همه اساساً ضعیفه.
خب وقتی مثل این مونه که یه نفر یک ساعت بیا برای شیعه برنامه بذاره که بگوید طبق عقیده شیعه خلیفه اول که خلافتش الهیست ابوبکر ابن ابی قحافه است، مسخرهش میکنن، میگن آقا چرت و پرت چرا داری میگی؟ کجا شیعه همچی اعتقاد داره که ابوبکر خلیفه اول ماست، امام اول ماست و او را پیغمبر در قدیر و خم نصب کرده؟ بابا اشتباه داری میزنی. بعد دیگه ببینید بیننده ها، شیعیان اینها را از شما مخفی کردن، نگفتن این حرفا رو. خب نگفتن به خاطر که اصلا ما قبول نداریم این رو. حالا نکته اینجاست، نه من شیعه قبول دارم که این آیه در مورد عبادت ابن صامت است، نه توی وهابی سلفی قبول داری که این آیه در مورد عباده است، خودت هم میگی روایتش ضعیفه، همش باطله. خب بگه من دیوانم وقت بذارم بیام بخوام دوباره اینا رو میرین مطرح کنم؟
الان کلا جناب استاد کلا رفت.
الان هم که میخوام دارم مطرح میکنم چی بود؟ یه بحث علمی شروع کردیم که آقا با این تفاصیل و با این قرائن یک به یک رو بررسی میکنیم، نقد میکنیم، تحلیل میکنیم. از عبادی هم شروع کردیم که تو دیگه نگی آقا چرا سراغ بقیه نرفتید. خب عباده که طبق حرف خودت باطله، پس اگرم نگفتیم برای ما اهمیت نداره، چون نه ما قبول داریم نه تو قبول داری. این که این آقا هم میگه ضعیفه، بله ضعیفه. حتی ابن کثیر در تفسیر قرآن العظیم خودش جلد سوم ذیل همین بحث در صفحه 139 در ذیل همین آیه میاره اقوال مختلف رو، دیگه شاگرد ابن تیمیه است، امیرالمومنین و عبادتت و صامت و هر کلن همه این کسایی که آورده، میگه آقا همه اینا بالکل همش باطله، همش ضعیفه، هیچ کدوم سنداش صحیح نیست و باطله. خب این حرف ابن کثیر کنار حرف عقیل بی عقل. پس این نکته اول، هم ضعف دلالی دارد که نمیتواند برای عبادت ابن صامت باشه، چون اگر بگیم برای عباده است دیگه افضلیت ابوبکر و عمر و عثمان و امیرالمؤمنین میره زیر سوال، عباده میشه بر اونها افضل. و هم هیچ سند صحیحی براش وجود ندارد، این اشکال دوم. یه بیعقل پیدا شد کنار این کلیپ اولی که پخش کردیم. حالا جالبیش اینه، توی به فاصله، من میگم این کلیپی که الان میخوام از عقیل پخش کنیم، فاصلهش با کلیپی که الان پخش کردیم حدوداً فکر کنم 20 ثانیه است، یعنی بعد این حرفها 20 ثانیه بعدش اومد بگه برای امیرالمؤمنین نیست، چون هر جا دشمنیه، یعنی هر جا امیرالمؤمنین اومد وسط، اینها عقل و فهم و شعور و وجدان و انصاف و ناموس و نسب خودشون رو هم میزنن تا اهل بیت رو انکار کنن. این آقا دو بار تو کلیپ تکرار کرد که روایات برای عبادت ابن صامت صحیح نیست، همه اینا درش اشکال و باطله. کلیپ شماره دو رو ببینیم با هم.
بله، کلیپ شماره دوم رو ببینیم، برخواهیم گشت و نقطه های استاد رو خواهیم شد.
این آیات همه در مورد عبادت ابن صامت نازل شده، همه در مورد عبادت ابن صامت نازل شده که روایات در مورد عبادت ابن صامت روایت صحیحه، در مورد عبادت ابن صامت روایت صحیحه. تا حالا شنیدین بگن که بعضی از علمای اهل سنت یا روایات صحیح اهل سنت در اینی که این نماولی کم الله در مورد عبادت ابن صامت هست و روایات ضعیف در مورد حضرت علی هست؟ نه خیر، اینو نمیگن به شما و به هیچ کس نگفتن و نخواهند گفت، چون به صلاح نیست.
بله جناب استاد، کلا برد که سوال همه چی رو.
روایات عبادت ابن صامت صحیحه، 20 ثانیه قبلش میگفت ما نهاش ضعیفه. چرا؟ چون اینجا تقابل بین امیرالمؤمنین شد با دیگران، اینجا تو همون 20 ثانیه حرفشو برگردون. خب ما به عنوان یک تحدی مطرح میکنیم، به عنوان یک تحدی. یک آی عقید از نوع جنس خودت، روایت صحیح بدون تعارض صریح طبق مبنای رجالیتون که اشکالی بهش وارد نشه ارائه کنید که این آیه شأن نزولش در مورد عبادت ابن صامته، چون ادعا کردید روایاتش صحیحه. و یک شاهکاری این عقیلی بیعق کرده به هر طریقی که این ادعاش رو ثابت کنه که این آیه در مورد عبادت ابن صامته است، به همون طریق ما ثابت میکنیم برای امیرالمومنین، به هر طریقی، از بحث سندی میخواد بیاره، از بحث کثرت طرق میخواد بیاره، از بحث شهرت میخواد بیاره، هر طریقی که بخواهد بگوید ما از همون طریق طبق مبنای خود این آقا برای امیرالمومنین ثابت میکنه. این پس تحدی ماست آقای عقیل و طرفدارای عقیل، بسم الله اگر مردید ارائه کنید. ما گشتیم پیدا نکردیم، یه ادعا کردی، ادعای دروغ، تناقض و تعارض تا مشخص. اگر مردی این رو پاسخ بده که من مطمئنم پاسخی نداری، مثل همون تحدیای دیگه که کردیم و تناقضات و تعارضات دیگه که داشتی و به هر حال پینوکیوس دیگه هر چی دلش بخواد میبافه، فقط با این تفاوت اون بعد 100 قسمت آدم شد، این بعد 10 سال همون پینوکیوی رسانه‌های وهابی هست که هست. خب پس ما تا اینجا پرونده عبادت ابن صامت رو بستیم، ایشون از مصداقیت این آیه خارج و تمام شد. چقدر وقت داریم؟
10 دقیقه.
خیلی خوب، پس نفر اول تمام، بریم سراغ نفر دوم. دومین نفری که در این آیه به عنوان مصداق در منابع شیعه و اهل سنت وارد شده، یک سوالی از اهل تسنن من اینجا دارم، به چه دلیلی بیگوین امیرالمؤمنین مصداق این آیه نیست. گفتم دعوای بین همه شیعیان و اهل سنت تو دو موضوع مصداق و دلالت. آقا چپ و راست ما میبینیم در شبکه‌های وهابی، در کتاب‌هایی که نوشته شد توسط بزرگان اینها و کتاب‌هایی که نوشته میشود الان، این آیه ربطی به حضرت علی ندارد، این آیه در مورد حضرت علی نیست و این موارد رو ما بسیار داریم میبینیم. مثلا یکی از اون افراد خود ابن تیمیه است، در کتاب منهاج السنه خودش جلد 2 صفحه 30 تصریح میکنه بعضی از دروغگوها حدیث درست کردند و حدیث جعل کردند مبنی بر این که این آیه در مورد علی علیه السلام نازل شد. این مطلب به اتفاق اهل علم دروغ است. خب نفر بعدی بن جبرین و خدمت ابن عثیمین و و و بزرگانشون یک
مفتی های سطح یک عربستان.
آره دیگه دقیقاً. آقا این آیه ربطی به امیرالمؤمنین ندارد. این رو ما بارها از این آقایون شنیدیم. و الان با توجه به این نکته من سوال میپرسم از این بزرگواران. آیه میگه سرپرست و ولی شما به تحریف مخالفین، دوست و یاور شما. چون بحث دلالی فعلا نداریم برای برنامه‌های بعد، فعلا همین دوتا رو میارم، دوست و یاور شما، تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آوردند اهل نمازند، در حال رکوع هم زکات نه، چون اینا عوض میکنن معنای آره. آقا خاشعند و اهل زکاتند. سوال، چرا امیرالمومنین نباید مصداق این آیه باشه؟ جواب دارید براش؟ اینی که بگید امیرالمومنین مصداق این آیه نیست یعنی او اهل ایمان نیست، اهل نماز نیست، اهل زکات هم نیست، خاشع و خاضع هم نیست. آقای شریفی داری تدریس میکنی، ما میگیم این آیه حصر نشده بر امیرالمؤمنین دیگه. این با سواداشون که خیلی چیز فهم باشن، بی عقل نباشن، این رو میگن. پس نکته اول، امیرالمؤمنین طبق مبنای اهل تسنن قطعاً مصداق این آیه بلکه از اشخاصی است که میشه پشت سرش قسم جلاله خورد که مصداق این آیه است. اگر به معنای دوستی هم بگیریم، روایت صحیح مسلم شما پیغمبر میگه نفرمود حب علی ابن ابی طالب نشانه ایمان و بغض او نفاق است. اگر این آیه دلالتش بر دوستی هم باشد، اولین نفری که مصداق این آیه است علی ابن ابی طالب باید باشه. و اگر شما بگید مصداق این آیه امیرالمؤمنین نیست، اهل سنت هم نیستید، چون امیرالمؤمنین رو از دایره ایمان خارج کردید، از دایره اهل نماز، اهل زکات و از دایره خاشعین خارجش کردید. حرفتون چیه؟ با این مقدمه و این طرح سوال به این میرسیم که امیرالمؤمنین قطعاً مصداق این آیه هست به طور قطع و یقین. دعوا میرسه سر یک مسئله دیگه. سر چی؟ سر این که آیا این آیه شامل همه هم میشود و دیگران هم شامل میشوند، یا نه حصر شده است در اون بره از زمان بر امیرالمؤمنین. خب آقایون میخوام بیان بگن آیه عامه، همه رو شامل میشه. برگردیم به مقدمه اول. مقدمه اول گفتم سیاق آیات، این که بگیم آیه عامه شامل همه میشه اشتباهه. چرا؟ چون خدا در قرآن تصریح کرده بود مخاطب مؤمنین، ای مؤمنین این کارو بکنید، اون کارو نکنید، ای مؤمنین این کارو انجام بدید، اون کارو انجام ندید. حالا خدا به این مؤمنین میخواد یک نفر را معرفی کند. پس همه مؤمنین نیستند، یک عده خاصی هستند. با توجه به این نکات باید اهل سنت ثابت کنند بجز امیرالمؤمنین که بین شیعه و اهل سنت. این نکته باز مهم شد. الان یک اشتراکی رسیدیم. اهل سنت هم اینجا معترف میشن که امیرالمؤمنین مصداق آیه است، شیعه هم به این اعتقاده. پس امیرالمؤمنین بین شیعه و اهل سنت مشترک شد و اجماعی. حالا اهل سنت باید ثابت کنن غیر امیرالمؤمنین هست مصداق آیه، بسم الله ادلتون رو بیارید. ما نفر اولتون رو آوردیم نقد کردیم، عبادت ابن ثابت بود، ثابت کردیم از کلام خود شما که هیچ روایت صحیحی برایش ندارید و تمام روایات عبادت ابن ثابت ضعیف و باطل و جعلی است. پس این نکته اول. خب در مورد امیرالمؤمنین مطالب بسیار است. حالا من نمیدونم میرسه ما چقدر دیگه وقتی رو من حد
ندیدی دو سال دیگه بیشتر.
خب پس اجازه بدید ادامه بحث رو بزنیم برای جلسه بعد، چون بحث ابتر میمانه. فقط من یک کلیپی هست، این کلیپ رو پخش کنم شما یه مقدار آشنا بشید با خباثت و دشمنی اینها. چرا؟ عقیل تو کلیپ قبلی میگفت تفاسیر اهل سنت همه آوردن، هم حضرت علی هم عبادت ابن ثابت، و چرا شیعان عباده رو نمیگن؟ تصریحش بود تفاسیر اهل سنت آوردن، هم امیرالمومنین هم عبادت ابن ثابت، که من تو جلسه بعد بحث اینی که امیرالمومنین مصداق این آیه هست و شأن نزول این آیه در مورد امیرالمومنین مفصل اینها مدارکاش خواهم آورد. نکته اینجاست تماسی گرفتن با رئیس این آقای عقیلی بیعقل که آقا تفاصیل اهل سنت چنین مطالبی رو گفته. کلیپ شماره 3 رو هم ببینیم.
کلیپ شماره 3 رو ببینیم ان شاء الله برخواهیم
نشون. آیه انما ولی الله گفتید که در تمام تفسیرها خونده. چه تفسیرها خونده؟ تفسیرهایی که همش صفوی هستند.
بله اصلا کلا اصلا یه برد زیر سوال کلا اصلا.
تو اون کلیپ قبلی آقای هاشمی میگه تفاسیر اهل سنت، تفسیر طبری، تفسیر ابن کثیر، تفسیر فخر رازی، تفسیر ثعلبی، همه تفاسیر اهل سنت گفتن که شأن نزولش در مورد امیرالمومنینه، اما در مورد عباده هم گفتن. این آقا در بیعقلی و جهالت و خباثت و خیانت دست عقیل رو از پشت بسته. این که باز کف آقا کلن کدوم تفاسیره گفته امیرالمومنین شأن نزول این آیه است؟ تفاسیر صفوی. پس ما به اینجا رسیدیم و الان بحث رو جمعش کنم تا تفاسیر اهل تسنن همش تفاسیر چیه؟ دوران صفوی است و همه اینها باطل دیگه. درست شد؟
بله.
پس عبادت ابن ثابت و ابوبکر رو او افراد دیگه هم که تو همین تفاسیر اومده که این آیه در مورد است همه چی شد؟
رفتن.
همه
حالا جناب با استاد یک نکته خیلی جالب فرمودید، اینم من بگم گفتید که اگر اهل سنت بخواد امیرالمومنین رو رد کنن کلا دیگه اصلا هیچ چیز براشون نمیمونه. اتاق فرمان اگر که تصویر لپتاپ بنده رو نشون بدید بنده ممنون میشم. روایتش خیلی جالب جناب استاد در کتاب صحیح مسلم، کتاب صحیح مسلم جلد اول صفحه 60 یک روایت بسیار جالبی رو نقل میکنه که قال علیان والذی فلق الحبه، علی ابن ابی طالب گفت سوگند به کسی که دانه را شکافت و برع نسمه انه لعهد النبی الامی، به خدا قسم این چیزی که دارم میگم عهدی است از جانب پیامبر امی که رسول خدا فرمود ان لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق، هیچ کس مرا دوست ندارد جز این که مؤمن است و فقط منافقین بغض من رو در دل دارن. جناب استاد خیلی روایت بسیار
عالیه. همین روایت که صحیح مسلم شما فرمودید تو همون بحثی که داشتیم همین اشاره کردیم که اگر حتی این آیه رو بحث دوستی هم بگیریم و اهل سنت بخوان امیرالمؤمنین رو از مصداقیت این آیه خارج کنن، در واقع از دایره اهل سنت خارجه. خب من بحثم تا همینجا به پایان میرسونم. انشالله جلسه بعد ما ورود پیدا خواهیم کرد در مورد امیرالمؤمنین و اینی که در منابع اهل سنت ثابت کنیم امیرالمؤمنین شأن نزول این آیه در مورد امیرالمؤمنینه، و در ادامهش ابوبکر و افراد دیگه هم که ذکر کردن اونها رو هم یک به خواهیم آورد نقد و بررسی میکنیم و در همین رو تو این دایره مبانی حدیثی و رجالی اهل سنت نتیجه خواهیم گرفت در انتها که چه کسی از اون فیلتر رجالی و علوم حدیث و تفسیر خود اهل سنت باقی خواهد ماند و بقیه اثبات میشه که اینها ربطی به آیه ندارند.
خیلی ممنونم جناب استاد.
خواهش می‌کنم.
خیلی متشکرم از بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه نظارگر برنامه ما بودند. خیلی متشکریم. انشالله ادامه مباحث جلسه آینده خواهد بود. خیلی متشکر از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دل و اسیرته،
ابو صالح
تویی که دل و اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دل و اسیرته،
ابو صالح
تویی که دل و اسیرته.